أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمات انسداد بود که صاحب کفایه در مجموع آنها را نپذیرفت و فرمود اگر به اندازه تکالیفی که در علم اجمالی کبیر به آن یقین داریم، مثلا 100 تکلیف، به همون اندازه علم تفصیلی پیدا کنیم به تکلیف و ضمیمه کنیم به آن اماره معتبره بر تکلیف را و اصل منجز تکلیف را مثل قاعده اشتغال و استصحاب، این مجموع بشود 100 مورد که کمتر از اون 100 تکلیف معلوم بالعلم اجمالی کبیر نباشد، ما نسبت به ما ادای آن میتونیم اصل براءت جاری کنیم، مشکلی نداره. بعد فرموده بالاتر بگم، اگر فرض کنید 95 مورد پیدا کردیم که علم تفصیلی به آن یا اماره معتبره بر آن یا اصل منجز تکلیف در آن داشتیم، اون 5 تکلیف دیگر که کمتر است از اون 100 تکلیف معلوم به علم اجمالی کبیر، اما این 5 تکلیف در حدی نیست که ما یقین داشته باشیم شارع احتیاط را به لحاظ این 5 تکلیف لازم کرده بر ما. بازم میتونیم اصل براءت جاری کنیم در اون ماعدای علم تفصیلی و اماره تفصیلی و اصل منجز تفصیلی، ولو اصل براءت منجر به مخالفت قطعیه این 5 تکلیف بشه. خب این مبتنی بر نظر خودشونه که معتقدن که علم اجمالی به تکلیف منجز نیست، علم اجمالی به تکلیف فعلی منجز. تکلیف فعلی اونی است که شارع علا فرض العلم الاجمالی به واجب می کند احتیاط را. بعد میگن خب 5 تا تکلیف مونده که دیگه به او علم تفصیلی نداریم، اماره تفصیلی نداریم، اصل منجز تفصیلی نداریم، ولی حالا این 5 تا تکلیف به حدی که فعلی باشه که بدانیم شارع واجب کنه به خاطر آن احتیاط را، نه اینطور نیست. خب میگیم آقا این 5 تکلیف ظاهر خطاب این هست که فعلی است یا نه؟ علم نداریم به فعلیتش، ظاهر خطاب که فعلیته، حالا همون خطاب های اجمالی، ولو در ولو به این نفع که اگر واجب باشد پس خطابی هست که ظاهرش این است که اون فعلی است. خب لازم نیست علم داشته باشیم به فعلیه، میدانیم اگر این 5 تکلیف هر کجا باشد ظاهر خطابش این است که فعلی است، بلکه مرتکز عقلا این است که فعلی است ولو به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه. چون ارتکاز و غلا اینه تکلیف باشد ولی فعلی نباشد به نوعی که مخالفت قطعیت جایز باشه، این خلاف مرتکز و غلاه. خب در ادامه صاحب کفایه فرمود که بله من قبول دارم این که در مقدمات انسداد گفته شد که مجتهد انسدادی حق ندارد تقلید کند از مجتهد انفتاحی، این درسته، چون از نظر مجتهد انسدادی مثل میرزای قمی یا آقای شبیری زنجانی مجتهد انفتاحی جاهل است. یک آقایی به آقای زنجانی گفت من همه چیز تو قبول دارم الا یک مورد که در مسائل اجتماعی، ایشون گفت من در این مسائل جاهل بسیطم. یعنی شما جاهل مرکبید، من جاهل بسیطم. مجتهد انسدادی خودش رو جاهل بسیط میدونه، همه تون رو جاهل مرکب میدونه، میشوره میذاره کنار، بعد میگید برو تقلید کن از مجتهد انفتاحی که جاهل مرکبه. میرزای قمی بیاد تقلید کنه از اونی که تازه مدرک سطح 4 حوزه‌شو گرفته و اجازه اجتهاد بهش دادن که فی المجیز و المجازه نظر. این فرمایش فی الجمله درسته، اگر مجتهد انفتاحی است که معاصر است یا قریب العصر است به اون مجتهد انسدادی اشکال وارد. اما مجتهد انسدادی مثل شیخ طوسی که قریب العهد است به معصومین و این مجتهد انسدادی احتمال انفتاح باب علم را در حق او میده و علم به خطاء مستند او هم نداره، اینجا نمیشه گفت رجوع مجتهد انسدادی به مجتهد انفتاحی از باب رجوع جاهل بسیط است به جاهل مرکب. جاهل بسیط به حکم واقعی، و الا مجتهد انسدادی که جاهل به وظیفه فعلیه نیست، میداند وظیفه فعلیش اتباع ظن مطلق است. بله ممکنه شما بگید که سیره نداریم بر تقلید میرزای قمی مثلا از شیخ طوسی، حال یا از این باب که قول شیخ طوسی وثوق‌آور نیست برای میرزای قمی، یا از این باب که سیره بر تقلید میت ابتداءً نبوده، این اشکال دیگری است غیر از اشکال اینه که لیس رجوعه الى المجتهد الانسدادی الا من باب الرجوع الى الجاهل. اینو نمیشه در مورد مجتهد انفتاحی که قریب العصر بوده به معصومین تطبیق کرد. بگذاریم راجع به مقدمه خامسه، که گفتن موافقت قطعیه وقتی واجب نشد در اطراف علم اجمالی نوبت میرسه به موافقت ظنیه. مشهور میگن موافقت ظنیه مقدم است بر موافقت احتمالیه و وهمیه، ولی صحیح این است که در مسئله چند فرض هست، اینا رو باید اصلا باید جدا کنیم. فرض اول که ما قبول داریم موافقت ظنیه متعین است، اینه که موافقت ظنیه اکثر و عددن باشه به لحاظ احتیاط. مثلا شما علم اجمالی دارید اکرام یکی از این 10 نفر واجبه، به اندازه 9 نفر قضا دارید. اینجا بیایید بگید حالا که نمیتونم 10 نفر رو اکرام کنم، پس 1 نفر رو اکرام میکنم، 8 غذای دیگر رو میبرم خونمون 2-3 روزی از خودمون پذیرایی میکنیم. از موافقت قطعیه که واجب نیست تنزل کنید به موافقت احتمالیه در حد عقل، این خلاف مرتکز عقلی و عقلاییه. شما بیشتر میتونستی احتیاط کنی، میتونستی 9 نفر رو اکرام کنی. عقلا تجویز نمی کنن این کار شما. یا علم اجمالی داشتید یکی از این ده آب خوردنش حرامه و حرجی بود اجتناب از هر ده آب، از هر ده آب یک آب بخورید مجازید، اما بیایید نه تا آب بخورید و اتفاقا یکی از اون نوع آبی که خوردید حرام باشه، اوغلا صحیح میدونن عقاب شما رو. برای چی خوردی این نه آب را؟ شما مضطر بودی یا حرجی بود مجبور بودی یک آب از این ده آب را بخوری، نه بیشتر. پس در این فرض ما قبول داریم که موافقت ظنیه مقدم است بر موافقت احتمالیه و اونی که لازم است موافقت ظنیه قریبه به موافقت قطعی است. یعنی اگر نه عالم رو میتونی اکرام کنی و به حرج نمیفتی واجب است این کار، اگر این مقدار هم حرجی است 8 عالم رو اکرام کن، این هم حرجی است 7 عالم رو اکرام کن و هاکذا. فرض دوم، کسی که متمکن هست از موافقت قطعیه ولی شارع ترخیص داده که ترک کند موافقت قطعیه را، حالا به خاطر حرج، اضطرار عرفی، ضرر، اینجا هم ما معتقدیم کسی که مثلا علم اجمالی دارد یا این آب الف حرام است یا آب ب، ولی مزنونش این است که آب الف حرام است، لاحرج میگه شارع به نحو قضیه مهمله برای شما یک راه حلی گذاشته، واجب نکرده از هر دو آب اجتناب کنه، اما ترخیص تأخیری داده در شرب عهد و مایل آب اینه معلوم نیست. قدر متیقن اینه که ترخیص داده در شرب این آبی که موهوم التکلیفه، چون نمیشه عکسش متعین باشه که میشه شارع به شما بگه بر تو لازم است حتما آب الف را که مزنون الحرمه است بخوری، مبادا آب برا که موهوم الحرمه است بخوری، این که محتمل نیست، ترجیح مرجو بر راجه خلاف حکمته. پس یقینا گفته میتوانی آب برا بخوری چون موهوم الحرمه است، اما ترخیص در شرب آب الف ثابت نیست، عقل میگه احتیاط باید بکنی نسبت به اون. فرض اینه که حدیث رفع تعارض کرد، ما از لاحرج گفتیم احتیاط تام لازم نیست، به این لاحرج میخواییم دست برداریم از حکم عقل به لزوم احتیاط، مقداری واصل است ترخیص در ترک احتیاط که نسبت به این آب موهوم الحرمه ما یقین به ترخیص داریم، بیش از این ثابت نیست. حال یا عسکرم اهمال دارد رفع مستر رو الی، چون ما که مستر به فعل حرام نیستیم، مستریم به جامعه بین فعل حرام و فعل حلال، حرمت واقعیه که برداشته نمی شود، شارع احتیاط تام را لازم نکرد، چه مقدار لازم نکرد، چه مقدار ازداد در ارتکاب حد ما نسبت به این آب موهوم الحرمت، قطعا ازداد است، بیشتر از این که ثابت نیست. حالا یا این مثال که ضعف در کاشف است، گاهی ضعف در منکشف است، علم اجمالی داریم یا این آب الف ملاقات کرده با عین نجس یا این آب ام ملاقات کرده با متنجس، حالا ولو احتمال هر دو 50%ه، هیچ کدوم مزنون و مزنون نیست، ولیکن محتمل در این آب ب از اف است. و اینجا هم اینطوره، ما قدر متقعی اینه که آب برو میتونیم بخوریم.
خوب
بله اگر ما مسلک صاحب کفایه رو بگیم که ترخیص در ترک موافقت قطعیه مانع از علم اجمالی به تکلیف فعلی است و لذا مخالفت قطعیه هم جائز می شود، مگر از خارج کشف کنیم شارع احتیاط را لازم کرده است. بله اونجا میگیم خب ما از خارج کشف نکردیم شارع احتیاط را لازم کرده است، به این نفع که از این مظنون الحرمه اجتناب کنیم. شاید همین مقدار شارع احتیاط را واجب کرده است که از احد امای لابعینه اجتناب کنیم. بله اینجا مخیر میشیم، ولی این مسلک صاحب کفایه درست نیست. بله این اشکال به صاحب کفایه وارد است. فرض سوم، اگر ما علم اجمالی داشتیم به تکلیف بین دو فرد، مثلا شارع ترخیص نداد در ترک موافقت قطعی، بلکه بلکه موافقت قطعی ممکن نبود، مثل علم اجمالی به این که یا الان بر من قیام واجب است یا جلوس، من امکان احتیاط ندارم، نه اینکه شارع ترخیص در ترک موافقت قطعی است، امکان موافقت قطعی نیست. در اینجا ولو مشهور ظاهرشون این است که بازم اگه زن داری به وجوب قیام، قیام کن، ولی بچی نداره. اینجا تقدیم مظنون بر موهوم. مشهور میگن چون ما یقین داریم اگر جلوس رو ترک کنیم معذوریم، ولی اگر قیام رو ترک کنیم ثابت نیست که ما معذور باشیم، چون قیام مظنون الوجوبه. ما میگیم عقل ما همچون چیزی رو درک نمی کنه، که عقل میگه وقتی نمیتونی هم قیام کنی هم جلوس در آن واحد، علمم که نداری که قیام واجب است، شاید قیام واجب باشد شاید جلوس واجب باشد، یکی از این دو رو انجام بده دیگه. این که محقق ناینی میگه نه در اینجا هم عقل تنزل میکنه از موافقت قطعیه به موافقت ظنیه، نه ما عقلمون همچو چیزی رو درک نمیکنه. عقاب بر ترک قیام که مظنون الوجوب میشه عقاب بلا بیان. براءت عقلیه رو ما قبول نداریم، حق و تائی هستیم. براءت عقلاییه رو که قبول داریم، و اونایی هم که حق و تائی هستن مثل ما ممکنه بگن در جایی که دوران اون هم بین المحذورین و شبیهان است که احتیاط تا ممکن نیست، اینجا که ما نمیگیم خب هم دار از قیام واجب باشد جز جلوس، هر دو هم که نمیتوانم احتیاط کنم میشم مخیر. بحث خطاب لفظی نیست که ما قدر متعقن گیری بکنیم، بحث حکم عقل است. حکم عقل به ذهن ما میرسد و حکم عقلا به ذهن ما میرسد که تأخیره. فرض چهارم اینه که حرج از احتیاط تدریجی ناشی بشه، مثل همون علم اجمالی به وجوب اکرامه یکی از این صد نفر. خب 50 نفر رو که اکرام کنیم، نفر 51 دیگه به بعد حرجیست بر ما وجوب اکرامه. اگر ظرف امتثال ها یکیست، مثل این مثال واجب از اکرام زید که مردد است بین این صد نفر، هر کدام را میتونم اختیار کنم اول اکرام کنم. اینجا همون بحث تقدیم مضمون الوجوب بر موهوم الوجوب پیش میاد. اما اگر نه، زمان واجب سبق الحوق دارد، من علم اجمالی دارم یکی از این روزهای ماه را نذر کردم روزه بگیرم، ظنم اینه که نذر کردم روز سیوم ماه رو روزه بگیرم، اینجا آیا لازم است من صبر کنم؟ حالا که نمیتونم بیش از یک روز روزه بگیرم، فرض کنید یک روز فقط میتونم روزه بگیرم، باید صبر کنم اون روز آخر روزه بگیرم که مضمون الوجوب است، یا میتونم همون روز اول روزه بگیرم که موهوم الوجوب است، در ادامه بگم خدا وجوب صوم در 29 روز آینده بر من حرجی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب طبق نظر مرحوم شیخ انصاری که لا حرج نفی حکمی میکنه که ینشا و منه الحرج، این فرق میکنه با نظر آخوند که میگفت نفی فعلی که موضوع حکم حرجیست. بنابر نظر صاحب کفایه ممکنه بگیم وجهی نداره تقدیم اون مضمون الوجوب که روزه روز سیومه، من الان عقلا باید روزه بگیرم، حالا روز سیوم که حرجیست لا حرج وجوب صوم رو برمیدارشون، موضوعش حرجیست و با این بیان دیگه معناش اینه که صاحب کفایه وجهی نداشت که تقدیم کرد موافقت ظنیه رو بر موافقت وهمی در این مثال. اما بنابر نظر مرحوم شیخ اعظم بعید نیست بگیم وجهی ندارد حکم واقعی تقیید بخورد، شارع وجوب احتیاط را تقیید میزند، چون منشأ حرج وجوب احتیاط است، حکم واقعی به تنهایی منشأ حرج نیست، منشأ حرج وجوب صوم است و عدم ترخیص در ترک احتیاط. اونی که منشأ حرج اینه که شارع بگه واجب است صوم اون روز معین و بگه حق هم نداری احتیاط را ترک کنی، لا حرج کشف میکنه شارع این عدم ترخیص در ترک احتیاط رو عوض کرده، تبدیلش کرده به چی؟ به ترخیص در ترک احتیاط تا لا حرج صدق بکنه. قدر متعقن چیه؟ قدر متعقن اینه که شارع ترخیص داده در ترک احتیاط در این موهوم الوجوب ها، بیشتر از این که میگه شارع ترخیص داده در ترک احتیاط. چه حقی داری شما الان روزه بگیری روز سیوم روزه نگیری؟ مجوز میخواد. اگر شارع ترخیص بده در ترک اعتیاد نسبت به این روزه، روزهایی که موهوم الوجوبه، شما بلا عذرن خودت رو انداختی تو حرج نسبت به اون روز سیوم، لا حرج شاملت نمیشه. خب از این بحث بگذاریم. این مقدمات که ذکر شد ببینیم نتیجهش حجیت ظن یا نتیجهش حجیت ظن نیست، و اگر نتیجه حجیت ظن، حجیت ظن به نحو حکومت، حجیت ظن به نحو کشف از حجیت شرعیه. این مقدمات که ذکر شد هیچ کدوم نتیجهش حجیت ظن نیست، بلکه نتیجهش تبعیض در احتیاطه. نه اینکه زن به تکلیف مرجز و معذر است عقلا که بشه حجیت و زن علی مسلک حکومه، نه اینکه نتیجش بشه حجیت زن شرعا تا بشه حجیت و زن علی مسلک کشف. نه خیر، اون علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت منجز است، منتها چون نمیتونیم احتیاط تام کنیم یا واجب نیست احتیاط تام، عقل تنزل میکنه در مقام امتثال و امتثال زنی. این تبعض در احتیاط ربطی به حجیت زن در مقام کشف از تکلیف شرعا یا عقلا نداره. مثال بزنم براتون، شما اگه علم اجمالی داشتید یا اکرام زید واجبه یا اکرام عم واجبه یا اکرام بکر، 80% میگید اکرام زید واجبه، 10% میگید اکرام بکر واجبه، 10% میگید اکرام عمرو واجبه. شما متمکن از موافقت قطعی اگه نبودی، امتثال زنی میگه چی؟ میگه اکرام کن زید را که 80% مضمون واجب باشه و یکی از این دو نفر دیگر را، تا 90% زن به امتثال تکلیف پیدا کنی، چون اکرام دو نفر مشکلی ندارد، مشکل این است که هر سه نفر را نمیتوانی اکرام کنی، در حالی که طبق مسلک حجیت زن ما زن داریم که واجب است اکرام زید، حالا علاوه چل حکومه یا علاوه چل کشف، او منجز است نسبت به وجوب اکرام زید شرعا یا عقلا، و علم اجمالی به وجوب اکرام یکی از این سه نفر منحل میشه به حجت تفصیلیه بر وجوب اکرام زید، در حالی که این دلیل نداره. این حرف مقتضای اون مقدمات اینه که آقا نمیتونی هر سه نفر رو اکرام کنی، یه پله بیا پایین‌تر، یه پله بیام پایین‌تر، چه کار کنم؟ اکرام کنم زید رو و یکی از اون دو نفر رو هم اکرام کنم، چون با اکرام یکی از اون دو نفر که مشکل پیدا نمی‌کنم. حالا اگر اکرام زید 80%، اکرام عمرو 15%، اکرام بکر 5%، اینجا متعین میشه چی؟ اکرام کنم زید را و اکرام کنم عمرو را که 95% امتثال زنی حاصل میشه. پس این که مرحوم صاحب کفای گفته نتیجه مقدمات انسداد حجیت زن است در حال انسداد عقلا، مثل قطع میشه در حال انفتاح. آقای حرفا چیه میزنی؟ چون حرفا چیه؟ اصلا نتیجه این مقدمات انسداد این نیست که همانطور که در حال انفتاح به باب علم قطع منجز و مؤذر بود، و همون نه در حال انسداد زن منجز و مؤذر است عقلا. نخیر، زن فقط موجب تبعیض در مقام امتثال میشه. ما که نمیفهمیم مقدمات انسداد رو جوری تنظیم کنیم که نتیجهش بشه حجیت زن علی مسلک الحکومه، نه، مقدمات انسداد رو یا به جوری تنظیم میکنید که میشه نتیجهش تبعیض در احتیاط عقلا، نه حجیت زن، منجزیت و معذریت زن علی وزان منجزیت و معذریت قطع، و یا جوری دیگه تنظیم میکنین مقدمات رو که نتیجهش میشه حجیت زن علاوه چل کشف. حالا اینو حساب کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده که فرق بین تبعیض در احتیاط با اون تقریبی که ما گفتیم و بین کشف در اینه که یک وقت در مقدمه انسداد اخذ میکنی عدم وجوب احتیاط تام را، یک وقت اخذ میکنی عدم صحت احتیاط را. میگه چون در امتثال در عبادات قصد وجه معتبره یا تمییز واجب از غیر واجب معتبره، ما با موافقت احتیاطیه نمیتونیم قصد وجه بکنیم، نمیتونیم قصد نمیتونیم تمییز بدیم واجب رو از غیر واجب. اگر اینو بگید که شرط صحت عبادت قصد وجه یا تمییزه، اینو در مقدمات انسداد عقص کنید، نتیجه این میشه که پس کشف میکنیم شارع برای اینکه بتونیم ما قصد وجه بکنیم تمییز بدیم عبادت واجبه رو از غیر واجبه، زن را اماره شرعیه قرار داده. و آقای خویی مقصودش از اماره شرعیه که اعتبر علمن بالواقع تا بتونیم قصد وجه بکنیم. این میشه مسلک کشف. ولی اگر گفتیم نه قصد وجه لازم نیست، تمییز لازم نیست، اما ما از باب حرج و مانندان فهمیدیم یا از مذاق اشاره فهمیدیم احتیاط تام لازم نیست، خب این نتیجه مقدمات انسداد که حجیت زن علی وجه کشف نمیشه، میشه اما تبعض در احتیاط. میگیم جناب آقای خویی خداییش قصد وجه اولا دلیل نداشت، ثانیاً اونی هم که میگه واجبه در فرض تمکن میگه آقا، نه در فرض عدم تمام. در فرض انسداد ما متمکن از قصد وجه نیستیم، احدی نگفته قصد وجه در فرض عدم تمکن از قصد وجه لازمه، ولی اینو نفرمایید شما. اما یک تقریب دیگری است برای استنتاج حجیت ظن مطلق علی وجه الکشف، و اون اینه که با تبعض در احتیاط زندگی اجتماعی مسلمین شکل نمیگیره. تبعض در احتیاط به درد یک عابد زاهدی میخوره، در یک غاری زندگی میکنه، تبعض در احتیاط میکنه، آقا با مردم معاملات انجام میدیم، علم اجمالی داریم این معامله یا صحیح یا فاسد، تبعض در احتیاط چجور بکنیم؟ ازدواج میکنیم نمیدونیم ازدواج صحیح یا فاسد، تبعض در احتیاط چجور مشکل رو حل میکنه؟ مختل میشه نظام زندگی. یک ولی یا قاضی چطور میتونه تبعض در احتیاط کنه؟ خیلی از کارها اصل حرمت داره، تصرف در اموال عامه، تصرف در اموال خاصه، حکم قاضی این ما رو از این بگیر بده به او، این زن رو از شوهرت جدا کن، این زن رو به این مرد مدعی زوجیت بچسبون، مگه میشه با تبعض در احتیاط؟ مگه با اینجور زندگی شکل میگه؟ زندگی اجتماعی مختل میشه. ولذا ما معتقدیم کما فی البحوث اگر بنا باشه باب علم منصد باشه، حتما شارع در فرض انسداد باب علم زن قریب به اطمینان را حجت شرعیه قرار داده. من نمیگم اعتبره علما مثال خویی، نه، مگه ما تضمین داده بودیم که حجیت امارات از قبیل جهل علمیت و کاشفیت باشه؟ تو برای علم هم نه، منجزن و معذرن هم اعتبار بشه، به قول امام معامله بشه با این اماره معاملت العلم، نه اینکه بگن تو برای علم، همین کافیه که بتونه قاضی قضاوت کنه، ولی امر اعمال ولایت بکنه. مقصودم از اعمال ولایت برخلاف احکام اولیه نیستا، اما نه، همین که میتونه بتونه اداره کنه جامعه رو، خب اموال عامه رو بتونه تصرف کنه. حالا بالاخره در آثار قطع طریقی محض مسلم قائم مقام او میشه، و در آثار قطع موضوعی هم فی الجمله به لحاظ همین قضاء قاضی و مانند آن باید قائم مقام بشه و الا مختل میشه نظام مجتمع. مگه بگی اسلام دین فردیست؟ و اینه که نمیشه گفت این همه احکام اجتماعی داره اسلام. بینید در کل نظام زندگی مختل میشه. حالا شما اصلا در اون باب میگید که برو احتیاط کن، فرض اینه که میگیم احتیاط لازم نیست، وقتی لازم نیست زن رو حجت قرار داده. این راجع به این مسئله کلام واقع میشه در این که آیا نتیجه مقدمات انسداد، آقا مثل آقای زنجانی شدیم مقدمات انسداد رو پذیرفتیم در زمان حاضر، خدا حفظ کنه ایشون، اگه ایشون نپذیرفته بود هر کس میشد انسدادی میگفتن بی سواده دیگه، چون میرزای قمی یادشون رفته این مرد بزرگ که بحث میکنن که این مجتهد انسدادی جایز و تقلیده یا نه، ما گفتیم نه خیر، بگید جایز و تقلید نیست، بریم از شاگرد شاگرد ایشون تقلید کنیم که چون جاهل مرکبه و فکر میکنه باب علم منفتحه، این انصافه؟ اون مرد بزرگ در اون زمان با آقای زنجانی اینا انسدادی هم. خب نتیجه مقدمات انسداد چیه؟ حجیت مطلقه زنه؟ در هر درجه ای باشد زن و در هر موردی باشد و از هر سببی حاصل بشود، یا نه قطره چکانی باید کشف کنیم حجیت زن را، یا همون تبعض در احتیاط را، قطره چکانی به لحاظ مراتب زن و موارد زن که باید قطره چکانی عمل کنیم، چه کشفی بشیم چه حکومتی. کشفی هستی؟ از کجا کشف میکنی حجیت زن 70% را؟ با اینکه نظام مجتمع با حجیت زن 90% هم تأمین میشه، ولی زای زنجانی میگن زن قریبه به اطمینان رو ما کشف کردیم، بیشتر از اینو کشف نمی کن. حکومتی هم بشی، یعنی تبعوزه در احتیاط، تبعوزه در احتیاطی که عقل کشف میکنه اینه که از اون امتثال قطعی یک پله بیای پایین تر، امتثال قریبه به قطع، یعنی همین که هم اکرام کنی زید را و هم اکرام کنی امر را، با اینکه اکرام زید مزنونه که او واجبه، 80% میگه او واجبه، او کافی نیست، حد اقل تنزل از امتثال قطعی رو باید مرتکب بشی، بیشتر از این امر مجوز نمیده. و همینطور به لحاظ موارد در امور مهمه دماء، هر روز بگی زن داریم انسدادی هستی باش، زن پیدا کردیم، خب حکم داده بود از باب احتیاط، حکم از باب احتیاط که نمیشه که، آقا خلاف احتیاط در حق اون متهمه. این میگید در امور مهمه، چی میگه امور مهم؟ زن مطلق حجت؟ نه، اونجا باید یقین پیدا کنی، نه امکان تحصیل یقین نیست. از کجا میشه یقین پیدا کرد این زانیه؟ خب یقین پیدا نمیکنی آزادش کن. نه زن ما انسدادی هستیم، زن مطلق حجت بی خود کردی. انسدادی در احکام غیر مهمه باید قابل به حجیت زن مطلق بشه، چون به لحاظ نتیجه حجیت زن بعد از تمامیت مقدمات انسداد به لحاظ موارد تعلق زن و به لحاظ مراتب زن قطره چکانیه، یعنی مهمله، یعنی به مقداری که میتونی قسم بخوری میتونی بگی این زن حجت شده. کجا میتونی قسم بخوری؟ در زن متعاقم به علم، اونم در امور غیر مهمه. بقیه مطالب انشاءالله فردا که جلسه آخر هست. والحمدلله رب العالمین.